الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. نکته دوم از دو نکته مقدماتی که در جهت دوازدهم بحث بنا بود مطرح بشود، در خصوص معیار حجیت سیره عقلا و به تعبیری منشأ اعتبار طریقیت و حجیت آن است. در واقع دومین نکته مقدماتی این است که ببینیم معیار اعتبار بخشی طریقیت سیره عقلائیه چه چیزی است. به عبارتی دیگر، هر یک از طرق ایصالی به اعتبار کشف از یک حجت شرعی، یعنی قول و فعل و تقریر شارع، در جهت اعتبار سنجش می شوند. بحث در این است که سیره عقلائیه به لحاظ کشف از کدام یک از حجج شرعیه و امور صادره در مقام تشریع اعتبار سنجی می شود و برای اثبات اعتبار اون به ادله استدلال می گردد. در پاسخ به این پرسش عرض می کنیم با مطالعه در فرمایشات اعاظم در خصوص این مطلب، با مناهج و مسالکی مواجه میشین. چون طبعا شما کتاب الله هم که اعتبار سنجی میکردید، در چه جهت اعتبار سنجیش میکردید؟ در جهت ایصال به قول. سنت رو که اعتبار سنجی میکردید یا خبر واحد رو، در چه جهت اعتبار سنجی میکردید؟ در جهت ایصال یا به قول یا به فعل و عمل. اجماع رو که اعتبار سنجی می کردید، در جهت ایصال به رأی معصوم. در بحث بنای عقلا همینطوره. ما میخوام بینیم این سیره عقلائیهی که ما داریم ازش بحث میکنیم و میخوام استدلال بیاریم که یک طریق معتبری می باشد، خب در چه جهت میخوام اعتبار سنجیش کنیم؟ اونی رو که سیره عقلائیه میخوام ما رو بون برسانه چیه؟ تقریر عمله، شارعه، قول شارعه، کدوم یکی از اینها می باشه؟ که اون این نقش مهمی داره در همون بحث قبلی که ما مطرح کردیم. در هر صورت مناهج مختلفی در این مسئله میشه مطرح میشه و هست و دیده میشه. اونطور که از عبارات افراد میتونیم ما استحصال کنیم، میتونیم چند تا منهج رو در این خصوص ذکر بکنیم. منهج اول این است که اعتبار سنجی و استدلال بر اعتبار سیره عقلائیه از این باب است که سیره عقلائیه کشف می کند از تقریر و سکوت معصوم نسبت به یک عملکرد عمومی که در میان عقلای عصر خودش رواج داشته است و این عمل کرد در مرعا و مسمع او بوده است. این تقریر و سقوط با فرض این که هیچ مانعی از اقدام به منع از اون عمل کرد توسط معصوم نبوده باشد، دلالت دارد بر این که این عمل کرد را او امضا نموده و راضی به آن است. یه منهج که ما اصلا کلن مخواهد تقریر اشاره را، سکوتی را که خود دلالت در رضایت به عمل کرد داره کش کن، نظام مکشوفه به سیره عقلاییه میشه تقریر، که خودش یکی از حجج شرعی است، تقریر معصوم. منهج دوم این است که اعتبار سنجی سیره عقلاییه و منشأ حجیت آن این است که سیره عقلاییه‌ای که رواج یک عمل کرده صادر از عقلا در جامعه هست، در حالی که هیچ منعی از اون توسط معصوم صورت نگرفته و اون عمل کرد در مرعا و مسمع او بوده، حاکی از ظهور حال معصوم در مواجهه با این عمل کرد به حسب تثبیت اون عمل کرد و اعلان عدم انحراف آن از شریعت می باشد و در واقع طبق این منهج سیره عقلاییه کاشف از بیان شارع در جهت تثبیت عمل کرد عقلا با سکوتش است، که حاکی از ظهور حال او در تثبیت و اعلان عدم انحراف اون عمل کرد از دین است، در تثبیت و اعلان عدم انحراف آن از دین است. و این امری فراتر و بالاتر از مجرد رضایت معصوم به عمل کرده عقلا می باشد و به تعبیری از اونجا که معصوم به عنوان یک مبلغ دین تبلیغ احکام الهی را انجام میدهد و موظف به تبلیغ احکام الهی است، سکوت او در قبال این عمل کرده رائجه، عمل کرده رائجه در میان عقلا در حالی که در مرعا و مسمع او هست، برای حال معصوم ظهور سازی می کند و مظهر تثبیت اون عمل کرد با نوعی بیان و اعلان مطابقت اون عمل کرد با شریعت است. لذا وجه حجیت این سیره عقلاییه ایصال به ظهور حالی است که عرفاً این ظهور حال نوعی از بیان محسوب می شود. در این منهج دوم متفاوت از منهج اول. منهج اول تقریر مکشوف به سیره عقلا بود که نهایتاً از طریق این تقریر امضای عمل کرد رو، رضایت به عمل کرد رو ما بهش می رسیدیم. اما در اینجا نه، در واقع این سیره عقلایی کشف از سکوتی می کند که نهایتاً ظهور حال برای معصوم صادر می کنه و با این ظهور حالش در حقیقت می خواد نوعی از بیان را در جهت تثبیت این عمل کرد به طرف مقابل چکار کنه؟ اعلام بکنه و بیان بکنه. نمیگن آقا ظاهر حال آقای فلانی این است که این امر از نگاه ایشون حرامه، این امر از نگاه ایشون منفوره، این امر از نگاه ایشون چی؟ حسنه.
ظهور در یک امر ایجابی داره،
حالا ایجابی یا سلبی فرق نمی کنه،
سلبیه
نه فرق نمی کنه، ایجابی
سلبی این پیش فرق
ما. اما
مثلا
تو قرار انجام
مصیبت
مالی سقوط کرده
که
نگیدین
کاشف
از اینه که این عمل برخلاف شریعت
نیست.
نیست یعنی و در تقریر
به
اون ببینید
ولی بیان نداره،
بیان با اینو میگیم ظهور و ظهور حال رو آخه میگن خودش نوعی از بیانه، یعنی البته بنابر این که حجت بدانیم ظهور حال رو ما معتبر بدانیم، ظهور حال رو نوعی از بیان برای عمل کرد محسوب میکنیم، به خلاف اولی که بیان نبود فقط رضایت رو اعلام میکرد، یعنی میرسون با تقریرش، بیشتر از این نبود. این مخواد این تثبیتش مخواد بکنه این عمل کرد رو بیان بکنه، لذا متعلق میشه باز بیان. اینم
معصوم نشسته عمل در مقابلش انجام میده حالا چیزی نمیگه.
خب حالا این دو تحلیل داده دی. یه تحلیل اینه که ما بگیم آقا در اینجا تقریر سکوته و با سکوتش رضایت به این عمل کرد داره، رضایت داره به این عمل کرد، تثبیت و نفی در کار نیست، رضایت به عمل کرد داره تقریرش. تا حالتن میگیم نه، این در حقیقت با سکوتش حالشو میخواد بیان بکنه، به قول بعضی نیت درونیشو نسبت به این عمل بیان بکنه. نیت درون از دو حال خارج نیست، یا این عمل مطابق شرعه یا مخالف شرعه. این که سکوت کرد میخواد بگه این مطابق با شرعه، یعنی با حالی ظهور حال، حال آقای متکلم یا آقای شارع بیانگر اینه که میخواد یه مرتبه با قول میگه، یه مرتبه با عملش میگه، با عمل خواهد، یه مرتبه با ظهور حالش، یعنی ظاهر حال این آقا. مثلا میگن آقا فلانی دیدیم چهرش سرخ شد، این سرخی چهره که بیان مثل قول نیست که، یا عمل که نیست که، ولی این میگن آقا ظاهر حال آقای فلانی این بود که از این عمل بدش اومد، یعنی میخواست در واقع با این صورت بدیش نسبت به این عمل را اظهار کنه و اظهار کرد. اما نوعی اظهار ظهور حال که شد نوعی از بیانه، به خلاف اون اولی که بیانی در کار نیست. این منهج دوم. منهج سوم آن است که بگوییم اعتبار سیره عقلاییه و وجه حجیت آن این است که سیره عقلاییه برخواسته از اجتماع عقلا بر انجام و یا ترک یک عملی است، به طوری که اگر اون عمل انجام نگیرد و یا اون عمل ترک نشود، نظام اجتماعی و زندگی روزمره آنان مختل می شود و معصوم هم که و معصوم نیز در جهت حفظ سامان جامعه و جلوگیری از ایجاد اختلال در نظام اجتماعی آنان به عنوان کسی که مسئول حفظ سامان جامعه می باشد، یا به عنوان کسی که در حفظ این نظام اجتماعی نقش مهمی دارد. حالا چه بگیم مسئول، چه بگیم نقش اصلا مهمی دارد، در قبال اون عمل کرد، هیچ اقدام اثباتی و یا سلبی نمی نماید، سلبی نمی کنه. ببینید، یعنی در واقع میگیم این عمل کرده اوغلا همینطوره که عمل کرد نمیشه، که این که اوغلا اتفاق بر یک عمل میکنن از اون جهته که این عملی که اتفاق بر انجامش کردن یا اتفاق بر ترکش کردن یه عمل معمول نیست، یه عملیست که اگر خدمت شما عرض بشه عمل کردشون نسبت به اون عوض کنن، مثلا انجام ندن یا نه ترک کنن، حالا مختلف میشه اینا، اصلا اختلال نظام اجتماعی پیش میاد، جامعه به هم میرزه، زندگی روزمره مردم اصلا مختل میشه. لذا منشأ حجیت بنای عقلا همینه که آقای معصوم از دال خارج نیست، یا مسئول سامان جامعه میبینیمش یا نه میگیم به عنوان یک کسی که نقش جدی در حفظ سامان جامعه رو ایفا میکنه، اصلا مسئولم نیست، ولی به هر حال مخالفتش با این عمل کرد میتونه به هم بریزه، موافقتش میتونه سامان رو چکار کنه؟ حفظ بکنه. به این عنوان شارع مقدس و معصوم آمده چکار کرده؟ همراهی کرده با عقلایی که این عمل کرد رو دارن. صحبت تقریر و صحبت ظهور و حال و یرفا هم در کار نیست، میخواد آقای نظم اجتماعی تثبیت بشه فعلا. حالا واقع رضایت اصلی شارع اگر اختلال نظام نبود چه بود و نکته دیگه ایه. بر اساس این منهج در واقع سیره عقلاییه کشف می کند از همراهی معصوم به عنوان شارع با عقلا، این به عنوان شارع رو دقت کنید، به عنوان شارع با عقلا در مقام حفظ سامان جامعه و عدم اختلال زندگی روزمره آنان، بدون این که این سیره کشف کند از تقریری که حاکی از امضای اون عمل کرد به عنوان واقع است، حاکی از امضای اون عمل کرد به عنوان واقع است، و یا کشف کند از بیانی که نوعی از اعلان تطابق اون عمل کرد با واقع می باشد، که در دو منهج قبلی این طوری بود، این در واقع نوعی مطابقت با واقع رو میخواست بیان بکنه. غایت الامر در خدمت شما عرض بشه، منهج اول با تقریر بود رضایت، با در منهج دوم با بیان بود، بیانی که از ظهور حال آقای شارع و معصوم استفاده میشه.
از اختلال نظام میخواین نتیجه بگیرید
به این جهت که حفظ کنه این اختلال نظام رو شارع مقدس سکوت کرده، و اون وقت عنوان ثانوی دیگه پیدا میکنه، دیگه عنوان تطابق با واقع و غیر ذالک در کار نخواهد.
شاید امام معصوم یه راحتی داشته باشه که اختلال نظام
میشه. خب اون دیگه بیان میکرد، پس بیانش میکرد دیگه، حالا که نکرده پس معلومه تنها راه حل حفظ نظام الان اینه. چرا شارع مقدس سکوت کرد؟ که میخواد اختلال نظام پیش نیاد. پس اگر احیانا یه زمانی این عمل کرد، مخالفت با اون اختلال نظام دیگه به همراه نداشت، بر دلیلی دقیق فرمودید، خواهد دیگه با گذشت زمان یک سری عمل کردها متفاوت میشه دیگه، امکانات جدید میاد، اصلا عمل کرد اوغلا رو چی متفاوت میکنه. بله، بله، میخوام بگیم حالا چه وجهی است؟
کاشف بنده که معصوم با جامعه همراهی کرده که
احتمال نظام پیش نهاد. حالا ببینید حالا اینکه این حجت یا نه ما حرف نمیزنیم. مثلا در بحث ظهور حال نه ببینید با بحث ظهور حال ما میگیم یه منهج اینه، افراد بیان بگن آقا وجه حجیت همون بحث ظهور حاله. ما که الان ظهور حال رو قبول نکردیم که خیلی میان میگن آقا ظهور حال اصلا اعتبار نداره، اگر وجه حجیت اینه پس این سیره اوغله اصلا حجت نیست. دقیق فرمودید؟ یا همین بحث اختلال نظام اگر بیاد میگن آقا پس معلوم میشه حجیت این سیره اوغله از جهت امر ثانوی، نه از جهت این که ما رو با واقع چیکار کنه برسن. یا نه میان میگن اصلا کلا احیانا معلوم میشه پس این سیره اوغله فقط در جاهایی اعتبار داره و حجیت داره که عملکردی باشه که مخالفت اون اختلال میاره. حالا خیلی از موارد هست عملکرد اصلا عملکردیه که اختلال نظام هم پیش نمیاره که کسی مخالفت بکنه. اینم یه منهج، این منهج سوم که در بحث اختلال نظام در بیان حضرت امام اگه دقت کنید و آیه آشتیانی هم کلمه اختلال نظام آمده بود. منهج چهارم این است که اعتبار سیره عقلائیه و وجه حجیت آن این است که این سیره کاشف از عمل خود معصوم در خارج می باشد، چون معصوم خودش یکی از اون عقلایی است که اون عمل کرده رایج را دارند و در واقع وقتی یک عمل کردی میان عقلاء جامعه رایج باشد در حالی که معصوم هیچ منعی از اون نکرده است، این سیره کشف میکند از این که معصوم خودش این گونه عمل کردی را داشته و در حقیقت مشروعیت اون و تطابق اون عمل کرد با واقع را با عمل به اون به سایر مکلفین اعلام می‌کنه. و به تعبیر دیگر سیره عقلائیه و عمل کرد اونها در حالی که در مرعا و مسمع دیگران است، در مرعا و مسمع دیگران است و معصوم از آن منع نمی کند، حاکی از این است که معصوم همون عمل کرد را به عنوان نشاره، به عنوان یکی از عقلا بلکه رئیس العقلا که دارن در تعابیرشون اتخاذ کرده است و با اتخاذ این عمل کرد مطابق آن با شریعت را اعلام میکند، اعلام میکنه. همون طوری که در بسیاری از موارد با قول خودش و در برخی موارد با تقریر خودش چون این تطابقی رو اعلام میکنه. این ببینید در اینجا دیگه در واقع مکشوفه به سیره عقلا عمل خود آقای شارعه، چرشون خودش یکی از عقلاست. یعنی عمل کرد فقط افراد دیگه نیست، افراد عمل کرد خود این آقای معصوم همچین می باشد. وقتی عمل کرد خودش محسوب شد با عملش چیکار میکنه؟ میخواد بگه این عمل مطابق واقع چون یعنی با فعل خودش، کما این که با قول میتواند مطابقت رو بیان بکند، کما این که با تقریر میتواند، ولی میتواند در عمل کرد مخالفت کند. سیره عقلا حاکی از اینه که یکی از عاملین به این عمل خود معصوم است. چرا؟ چون یکی از عقلاست. و وقتی که یکی از عاملین به این عمل خود معصوم بود، مخالفت در عمل نکرد بلکه انجام عمل هم داشت، با این عملش و با این فعلش مطابقت این عمل کرده رایج با واقع رو چکار میکند؟ اعلام میکند. نه نه دیگه ببینید این عمل کرد، نه این دیگه بحث سکوت نیست.
نه امام داره انجامش میده.
اگه با دیگه بله بله نه سیره عقلا
اگه انجام میده
ببین ما که نقل نشده، نقل فعل ایشون که نشده، نقل فعل نشده که ایشون انجام داد. بله سیره عقلا اینه، میگیم پس عمل کرده معصوم. چرا؟ چون از عقلاست، خودش از عقلاست.
شما کشف
نمیکنید
ببینید در حقیقت، ببینید در حقیقت سیره عقلا کاشف از عمل کرده شاعر معصوم به عنوان عاقل هست، به عنوان فرد عقلا، نه به عنوان شاعر. بله اگر به عنوان فرد شاعر نقل میشد خاص میشد، یعنی نقل عمل خاص شاعر میشد.
شما شما میگید که عمل کرده معصوم علیه السلام به این صورت بود همیشه مخالف علیه السلام ندارد. اگه شما یه جعبال از سنن رو ثابت کنید این فعلی جمله کشف میکنه پس عمل معصوم خراب شد، چون این پیش فرض ذهنی رو پذیرفت.
بله
بزیرون
بله اون که این کدوم یکی از اینها رو ما قبول کنیم نکته ایه، اما مطرح شده. ببینید این که میگن متعددم، میگن لأنه من العقلاء، این که متعدد میگن آیا حاجه، این که متعدد میگن لأنه من العقلاء بل رئیس العقلاء، روی این جهت شد. خب بنابراین در وجه حجیت سیره عقلائیه و معیار اعتبار بخشی اون، چهار احتمال و گزینه قابل تر است. یک، این که کشف از تقریر می کند، کشف از تقریری می کند که دلالت بر امضاء عمل کرده عقلاست. دو، این که کشف از ظهور حالی می کند که دلالت بر نوعی بیان از جانب معصوم نسبت به اون عمل کرد و اعلان مطابقتش با واقع است. سه، این که کشف می کند از همراهی معصوم با عقلا به عنوان شارع در مقام حفظ سامان جامعه و جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره مردم بدون اینکه کاشفه از تقریر و یا بیانی باشد که نسبت به حکم واقعی مطرح می شود. چهار، این که کشف کند از اتخاذ عملکرد عقلا توسط معصوم به طوری که دلالت بر اعلان مطابقت اون عملکرد با شریعت دارد. این چهار تا منهج و چهار تا وجه، حالا بررسیم بررسی کنیم ببینیم. خب حالا نگاه ما مشخصه، اون نگاه اول چون قبلا مطرح کرده ایم اینا، بس در این سه تا منهج دیگه و مشکلات این سه تا منهجه که اینو باید یک اشاره بهش بکنیم انشالله. جن اینطور مثلا مناهج رو ذکر نکردن، یعنی در جایی دیده ندیدم من. آیا شهید صد چرا یک اشاراتی مطرح کرده، یک دو تا تقریبا مثلا بحث این که لعنه من العقلا رو مطرح میکنه و رد میکنه، میگه نه این قابل قبول نیست. اما این چهار تا منهج به هر حال متصوره و غیر از متصور بودن در بیانات هم است و بلکه تفکیک نکردن. خود حضرت امام بین این مناهج در بیانش اصلا تفکیک نکرده، بلکه در همون جا که بحث اختلال نظام میاره بعد میگه لعنه من العقلا، در حالی که در بحث اختلال نظام به انه شارع وارد میدان میشه، نه به عنوان انه من العقلا، به خلاف اونجایی که بحث عمل کرد به عنوان عمل عقلا است. والحمد لله رب العالمين.